بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم دنباله مقاله قبل بود که بحث ارزش معرفت الله بود. یک سلسله احادیث داریم درباره اهمیت علم و معرفت که متأسفانه خیلی ها تصور کردن مراد علم و معرفت همین علومیه که الان میخونن در دانشگاه ها هست و نوعاً بسا با مدرک گرفتن به همین علوم هم مینازیم، نه تنها به خدا نرسوند ما را بلکه به یک چاه وزی تری ما را انداخت و او چاه غرور و تکبر. سخنی که جناب شمس به مولوی گفت و در این مقاله دیدید که این رسن بدان آویختن تا تو را از این چاه عالم طبیعت بدر آرند، نه از این چاه بدر آرند و به چاه دیگر فرو کنند. عرض کنم همه اینا خوبه، هیچ علمی نیست که آدم باز نکنه، سینه رو باز نکنه، اما حواستون باشه همه اینا وسیله است. یعنی اگر واقعا اینا به هدف شما رو نزدیک نکنه، نه تنها مسئولیت زیادتر میشه بلکه حجاب راه هم هست. یعنی طبعا یک ریاضیدان، یک شیمیدان، یک کسی که فرض بفرمود پزشک الان آناتومی و دستگاه بدن انسان رو خوب میشناسه، اینا اگر واقعا در کنارش تو هر سلولش خدا رو تماشا نکنه، این علم و حجاب براش میشه. و چقدر سراغ دارید که الان تخصص ها تو دستشون، اما یه رکعت نماز برای خدا هنوز یه سجده نبردن در راه خدای تعالی. بنابراین خواستم عرض کنم حتی علوم مذهبی، یعنی حتی علوم مذهبی وسائل خوبی است برای معرفت الله، اما اگه خوندی برای دکون، اگه خوندیم برای دنیا، اگه خوندیم برای اینکه فرض بفرمایید الان علوم حوزوی تقریبا چندین سال عربیه، حال تصور بفرمایید که میگیم زید به جان عمرو انداختنه، ضرب از زیدون امران، از این بحثا. خب حالا خیلی خوب من خوندم، یه عربی رو خوب دانستم، اطمینان داشته باشید که یک بادیه نشین عرب از بزرگترین مجتهد ما عربیش بهتره. این واضحه، چرا که او بالاخره عربه، تو عربستان بزرگ شده. حالا آیا این انسان به خدا میرسونه؟ یعنی کلن مسلم ما فقه برامون لازمه، خدا انشاءالله حفظ کنه همه یه فقهاره، برای که اونا نباشن ما راه و رسم عبادت بلد نیستیم. اما اگر بنده فقه خوب بلد باشم اما اهل عبادت نباشم، فایده یه علم چیه؟ از این جهت خیلی ها بودن که در او علم حتی به اجتهاد رسیدن، که مخصوصا توی انقلاب دیدیم چند تاره که در حتی مرجعیت چه سقوطهایی داشتن. حالا بودن کسانی که در اجتهاد سقوط داشتن، عکسش بودن اصلا کسانی که اصلا سواد نداشتن و دروی معرفت روشون باز شد. یکیش کتاب رجولی خیاط خوندید، واقعا خیلی از بزرگان میمدن پهلوی در حالی که سواد راست درستی نداشت، و اون داستان عرض میکنم کربلایی ابوالقاسم مشهدی رو یه دفعه عرض کردم، الان مرده ولی که یه دفعه دیدم بنده خاطرش دارم، یه دفعه تلویزیون دیدم با پسرش مصاحبه میکرد و قبرش نشون میداد. ایشون شهر حالشی بود که یک چوپان بوده، در دهی چوپانی میکرده که مالک خمس زکات نمیداده. این میره بهش میگه این پولی که تو من میدی پول پاک نیست، پول حلال نیست، چه چرا زکات تو نمیدی؟ دو سه تا حرف بعد بهش میزنه، از این ده میاد بیرون میره، یه جای پیدا میکنه که مالکش خمس زکات بوده، حرف احتمالا مثلا 35 سال پیش از این عصر زمان آقای بروجردی رحمت الله علیه. عرض کنم ایشون در اونجا تعریفش ای بوده که توجیه روزنامه های روز همه نوشته بودن، داشت چوپانه میکرده وسط بیابون. عرض کنم یه نفر میاد بهش میگه که آقا این امامزاده دهتون کجا؟ میگه یه امامزاده پشت این تپه هست. ایشون میگه که میشه هم پای من بیای؟ میگه آقا من گله رو دستم. میگه ولیشون بکن، مسئله نیست، دارن میچرن تا میای برمیگرد. یه همپایی جناب سید حرکت میکنه میره برای نشان دادن امامزاده. وقتی وارد امامزاده میشن گویا تو پیشانی امامزاده آیاتی از قرآن نوشته بوده، میگه که ای قاسم بخون. یه تعجب میکنه که از کجا اسمش میدونه. شروع میکنه میگه آقا من سواد ندارم. میگن بهت میگم بخون. شروع میکنه خوندن، از ذوقی که واقعا میبینه میتونه بخونه قش میکنه. مثل این که در حدود 7-8 ساعت این در قشبه بوده، به طوری که شب میشه گله ها نمیان، میان تو بیابون میگردن گله رو پیدا میکنن، ایشون پیدا نمیکنن. بعد ایشون صبح به هوش میاد، خودش برمیگرده. حالا که برگشته میگه کل قرآن از برامه. حالا جالب این است که وقتی که این داستان مرحوم آقای بروجردی شنیده بودن، فرستاده بودن عقب ایشون، ایشون برده بودن ببینن واقعا چه جوریه. آقای بروجردی تصدیق کردن. و عجیب این است که میفرمودن نه تنها میتونه سوره را از اول تا آخر بخونه، میتونه سوره را از آخر تا اول بخونه. یعنی یه کار عجیبی. بعد این تکرار که عرض میکنم، آقای فاطمی نیا تو تلویزیون گفت چند سال پیش، ماه رمضان بود، گفت بنده وقت طلبه بودم، وقتی آمد پلو آقای بروجردی طلبه آقای بروجردی بودم، روزنامه های عربی ما داشتیم گذاشتیم جلوش، گفتیم میتونی بگی، حالا کسی که سواد هستن، میتونی بگی کجای این روزنامه آیه قرآنه؟ همش هم که متنش عربی. دست گذاشت گو یه آیه قرآن اینجا، یه آیه قرآن اینجا. و عجیب ای بود که تو تمامی صفحه روزنامه هم دوتا آیه قرآن. گفت تو که سواد نداری از کجای درک کردی؟ حتی واقعا برای یه سواددار مگه با قرآن آشنایی داشته باشه؟ وقتی متن عربیه از کجا الا آشنایی تام داشته؟ گفتم ایشون میفهمند، آقای فاطمی هم برای بهش گفتم از کجا میفهمی؟ گفت من از آیات قرآن یه نوری متساعد میشه که او رو میبینم. عین این حرف ملا صدرا میزنه، میگه من در آیات باز میکنم از میان آیات یک نوری مشاهده میکنم. ببینید حالا ای بابایی که سواد نداره وقتی در خدا خواست باز کنه این گونه است. ایده هم هزار سال درس خونده، هزار تا زیر رو کرده، ولی که خدایی نکرده در معرض سقوط قرار میگیره. پس آنچه که این همه در کل احادیث و آیات قرآن بحث از علم و معرفت است، کلن عزیزان بدانن که معرفت اللهی که در کنار تقوا باشه. حالا این علوم عرض کردم کمکه، اگر نخواد ازش یاری بگیرید به هیچ طریق. مثل پس کنید یه کسی اتومبیل آخر سیستم دادن که بره مکه، اتومبیل رو داره هم تو شهر خودش نشست. با یه اتومبیل تو بهتر از پیاده میتونستی بری. با علم آدم معرفت جهانبینیش بیشتر میشه، اما نشد. فقط برای تحصیل، برای پولی بود، حقوقی بود، مدرکی بود، اسم و رسمی بود. یک سر سوزن به شما نور نخواهد داد عزیزان. پس دقت فرمایند، عین متن فرمایش حضرت صادق به جناب عنوان بصری که اونقدر اومدم از علم شما استفاده کنم، ایشون این جمله رو در جوابش فرمودن: لیس العلم بکثرت تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم با زیاد درس خوندن نیست، بلکه آن نوری است که خدای تعالی میتاباند در دل هر کس که بخواهد. حالا آنچه که ما آرزومون هممون هست و خود حضرت پروردگار به پیامبرش میفرماد قول رب زدنی علما، بگو پروردگارا علم من بیفزای. علم به جمال و جلال و صفات حضرت حق تعالی و قرب به اوست. و یکی دیگه از شواهد این است که خدای تعالی در قرآن میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء. بدانید که منحصرا بندگان عالم در پیشگاه خدا خاشعند. انما یخشى الله، انما یعنی این است و جز این نیست. کی خشوعش بیشتره؟ او که نسبت به عظمت پروردگار آشناییش بیشتره. خب پس یه آقایی که مدرک داره اما اصلا اسمی از خدا بلد نیست، یه عالمه. میخوام عرض کنم بدانید که علم الهی با یه علما فرق میکنه. حالا همطور که عرض کردم نسبت به یه علما تخته نشود. اینا کمکه، آدم روشن میشه. یک فرض بفرمود، کسی که واقعا به عالم اتم آشناست، به سلولها آشناست، به عالم میکروسکوپی آشناست، این معنی لغت یا لطیف خیلی بهتر میدونه تا او آدم که نمیدونه چیه. چون لغت لطیف یعنی نازک باریک. اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا اسم خدا یکیشم یا لطیفه. یعنی چی؟ خدا نازک باریکه یعنی چی؟ حضرت فرمودن این دنیایی که شما میبینید یه دنیای دیگه برای دنیاست که شما از دنیا خبر ندارید و او دنیا دنیاییست که ما به چشم و حس درکش نمی کنیم و پشت این دنیا او دنیاست. چون خدای تعالی موجوداتی در او دنیا آفریده که از تمام مزایای حیات برخوردارن، یعنی چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، زندگی داره، حیات داره، اما اینقدر ریزه که ما اونا رو نمی‌بینیم. از این جهت خالق این موجودات را یا لطیف گفتن. یعنی الان حالا یک کسی که زیر میکروسکوپ فرض کنید سلولای گیاهی رو می‌بینه، واقعا عظمتش درک می‌کنه. گاهی تو تلویزیون نشونتون میدم، یه مثلا فرض کنید سلول بدن انسان، یه سلول خونی رو، ای دا چه عظمت ها تو این ریز ریزو که من با چشم نمی‌بینم، شنا میکنه، حیات داره، تولید مثل میکنه، چه خبر است عالم. حالا یک کیهان شناس مسلم وقتی که عظمت کیهان و کهکشان ها رو دانست، واقعا معنی الله اکبر بهتر میفهمه. اما تو دیدی، تو خوندی، تو آشنا شدی، ولی اصلا کاری به خدای لطیف و کبیر و جلیل نداشتی. فایده این درسو چی بود؟ حالا مقدمتا عزیزان بدانن که بالاترین معرفت معرفت الله است. یه حدیث چند رو پیش از این تقدیم حضورتون شد که فرمودن اگر مردم می دانستند ارزش معرفت الله را، تمام نعمتهایی که به بندگانمون داده بودیم در نزدشون مثل خاکی بود که زیر پاشون دارن لمس میکنن و ارزشی برای کل نعمتهای جهان نمیدونستن. کلن عرض کردم بشه که انشاءالله دنبال اون معرفت باشیم که هرچی آن معرفت در جانتون باشه عظمت روحیتون والاتر میشه. عظمت جانتون که کل و آئین یزیق و به ما جو الپی الا و آئول ای کل ظرف ها و آنچه درش میریزید گنجش کم میشه جز به آئ علم و معرفت که گنجش ساعت به ساعت زیادتر میشه. افمن شرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه. کسی که خدا سینش باز کرد برای پذیرش اسلام افتاد در نور پروردگارش که عکسش پناه بر خدا. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. وای به حال او دلهایی که از یاد خدا غافله. حالا برای وصول این کل عرض کردم معارف تو قرآن، اما خیلی ها نمیفهم، میخونیم و نمیفهم. خود قرآن میگه چرا نمیفهمید. لا یمسه الا المطهرون. کسی قرآن رو درک نمی کنه، مس نمی کند، لمس نمی کند الا پاکان. حالا بعضی ها خیال کردن این آیه یعنی با وضو دارد، او با وضو سر جای خودش، اما این آیه اصلا نکنه وضو نیست. نمی فرماد این کار نکن، دست بی وضو رو قرآن می فرماد لا یمسه مزارع درک نمی کنند قرآن را جز پاکان. برای وصول به معارف الهی در قرآن لازمش انشاءالله تزکیه است، لازمش طاعت و بندگی است. خیلی از بزرگان گفتن ما هر دفعه که قرآن می خونیم و خط می کنیم یه چیزی جدیدی درک می کنم که اصلا قبلا درک نمی کردم. این داستانم چندین دفعه شاید عرض شده، تکرار باشه. ملا مهدی عرض میکنم مجلسی، پدر مرحوم ملا محمد باقر مجلسی صاحب بهار الانوار، ایشون میگه هر وقت من قرآن میخوندم میرسیدم به آیه و فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله. برای جناب رسول الله، برای شما یک اسوه و الگوی بسیار خوبیه برای هر کسی که بخواد به خدا برسه. من به یه آیه که می رسیدم گریم می گره که من خیلی چیاره نمی دونم وضع ایشونه، ایشون چجوری تو خانواده بوده، چگونه تو تجارت بوده، چگونه خوراکش بوده، چگونه تو جبهه جهاد بوده، موقع عبادت چگونه، یک جزئی ما اطلاع داریم. چرا ما دقایق زندگی ایشونه یادداشت نشده برای نسل بعد؟ که واقعا وقتی خدا میگه اسوه است ایشون، همه گونه من عیناً مطابق ایشون رفتار گریم میگیره. یک شب نماز شب خونده بودم، داشتم قرآن میخوندم، تصادفاً به همین آیه رسیدم، دوباره عشق در چشمانم حلقه زد. یه دفعه از خود بی خود شدم، دیدم یه نوری عظیمی وارد اتاق شد، ملهم شدم که جناب رسول الله تشریف فرماشد. صلوات مرحمت بود. آمدم جلو، گفتم تو چته که هر وقت به یه آیه میرسی گریه میکنی؟ گفتم آقا داستان از این قراره. ایشون فرمودن که تو اخلاق منه میخوای؟ گفتم بله. گفتن آقا چیه داری میخونی؟ گفتم آقا قرآنه. فرمودن همه ای اخلاق من ایره. گفتند و محو شدن. و بنده بعد که به هوش آمدم دنبال آیات گیرم، دیدم ای خبرهای شده، اصلا من از قرآن حالا یه چیایی میفهمم که قبلا نمیفهمیدم، با آنکه خودش تفسیر نوشته میفهمی. یا حالا نمی رازها رو نمیتونم بهتون بگم، و این رازم فاش کردم که تو بدانی که قرآن همین صحنه نیست، پشتش اسراریه. و از جناب رسول الله در خبر داریم که قرآن 7 بطن داره. حالا هر کسی نسبت به معرفتش بطنی از بطون قرآن میدونه. این از کردم فرمایش ایشون تمام. خیلی از بزرگان گفتن، عین القضاة همدانی یکی از بزرگترین علمای عصر خودشه، مجتهد هم بوده. اصلا عین القضاة که میگن چون قاضی شهر همدان بوده، قاضی هم میدونه حتما باید مجتهد باشه. ایشون میگه بنده با تمام اطلاعات علمی که دارم معنی قرآن را درست نمیدانم، جزئی از معنی قرآن را میدانم و آن هم از برکت جفت کردن کفش شیخ برکه است که اصلا سواد ندارد. یعنی یک حجتی برای عزیز، یعنی یه با همه عظمتش شاگرد شیخ برکه بوده که شیخ برکه میگه از سواد نداره، و من یه مقداری از انوار قرآن که برام طالع شده از برکت خشوعی که در برابرش کفشش جفت کرد. مثلا عرض میکنم ای حالا این مثال ها رو که براتون عرض میکنم، بدونید که راهی برای وصول به معارف الهی که برترین و عظیمترین سرمایه انسان است برای وصول به خدا. یعنی میفرمان دو رکعت نماز دو تا با هم میخونن، دو تاشون هم زمانش یکیه، ولی بین نماز یکی تا دیگری از زمین تا آسمون تفاوت. علت چیه؟ علت ایه که این کلمه الله اکبرش که میگه با معرفت همراهه، بسم اللهش با معرفت همراهه. کلن مسئله کمیت تو جانتون خیلی اثر نداشته باشه، کیفیت اثر داشته باشه. عبادتمون با کیفیت معرفت اگر بود، اگر واقعا عرض کردم نه ذکر میخوای، این ذکرها برای که منو به اون معرفتو برسونه. حالا اگه اون معرفتو بود اصلا خاموشند و نعره تکرارشان میرود تا عرش و تخت یارش. و ایشو خاموشه، ولی الان نوریست متصل به عالم اعلا، امکان نداره کسی برسه به او جاهای بالا جز در سایه معرفت. و معرفت هم گیر کسی نمیاد با درس و بحث و حسابا نیست، در سایه تزکیه و پاک شدن است. همین روزا برای کلمه بود که بریم دنبال انشاءالله صفای جانمون، چون وقتی جان پاک شد اینن انوار الهی درش منعکس میشه. اما بنده یه آهن قرازه گرفتم جلو نور، آهن زنگار زده، خب یه نوری که نمیفته توش، تو برو یا تبدیلش بکن به آینه ببین چی میشه. آینت دانی چرا غماز نیست؟ اما یعنی انعکاس داشته باشه. و رازها را آشکار. میدونی چرا برای تو رازها آشکار نمیده؟ زن که زنگار از رخش ممتاز است، رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن. این مقاله که دو جلسه خوندیم انشاءالله برای کسب معرفت. چجوری کسب کنم معرفت؟ هر کی پاکتر شد، ببینید قرآن نمی فرماد ان اکرمکم عند الله اعلمکم، آیه قرآن بالاترین گرامی ترین انسان ها او که عالم تره، همچیز نفرمود. فرمود چی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، او بالاتر است که تقواش بیشتر باشه. ما بریم پس دنبال بالاترین ها، علوه ها انشاءالله در تقواست، در پاکیست، که تا میتونیم یه کاری بکنیم واقعا آلوده نشیم. راه قد افلح من زکا، مسلم رستگار شد و کسی که خودش تزکیه کرد. تا تزکیه نباشد امکان درک معارف الهی برای احدی نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد منازل و سائرین. اگر خاطر عزیزان باشد بحث عروض تمام نشد، مختصر بحث عروض عرض میکنم. نوشتیتم اونایی که اهل نوشتن هستن نوشتن انشاءالله. این نوشتن ها خاصیتش اینه که از این درکی رفتید بیرون چیا یادتون نمیره. در جلسه قبل عرض شد رازهای حقایق توبه سه چیز است. یکی امتیاز تقوا از عزیز داشتن نفس، یعنی بنده توبه کردم که تو جامعه آبرومند باشه. قبلا معایبی داشتم، حالا برای که تو جامعه شخصیتی داشته باشم، پستی بگیرم، مقامی بگیرم، توبه کردم. خب این توبه میدونید نیتش درست نیست. یک چیز فرمودم. دوم نسیان جنایت یا فراموشی گناه تا بعد از آشتی با حق و قرب او خاطرات فراق و دوری از حق او را از لذت مشاهدت باز ندارد. تا سر هم یکی گفتیم. حالا ایشون چی میگن؟ میگن اگه واقعا حس کردی که عوض شدی، شرطش ها عوض شدم الحمدلله، او آدم قبلی نیستم، معلوم میشه خدا پاک کرده. این تخته که اینجا هست باید کنیم پر سیاهی بود، پر لکه بود، الان من میبینم سفیده، الان نور درش منعکسه، معلوم میشه الحمدلله خدا آمرزیده. حالا دیگه هی خاطرات گذشته رو یادت نیاد، بسا خاطرات آدم میبره همون جایی که بود. میفرماد فراموش کن. و جدا وقتی انسان حس کرد که پروردگارش مثل تشبیه جناب شعر سعدی، چو به وصل او رسیدی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه و سخن دراز باش. وقتی که بعد از 20 سال فراق جناب یوسف به خدمت پدر رسید، وقتی پدر اومد و بوسیدش و چشم جناب یعقوب هم با دیدار فرزند روشن شد، که خب بگو ببینم برادرات چه به سرت آوردن؟ که آقا جون دست از برادرام بردار، بگو خدا چه نعمتوی بهت داد. اونا رو دیگه خاطرات گذشته رو میاری چه کار، بیز کنار. یعنی یه وقتی عرض میکنم بعد از جنگ توی کلاس عرض میکنم چند تو از جانبازا تشکر برده بودن، جانبازا اینی که 8 سال 9 سال یکیش تو زندان بود، در حال اینا سخنرانی کنن، یا آقا گو اجازه من خاطرات زندان براتون بگم. باشه خب بگو. باور کنید کلاس اصلا شد عزاداری. کار برنامه که ایشون پیاده کرد، یعنی وضع اونجا رو تشریحا کرد، همه شروع کردن کرد. حالا بنده عرض کردم الان الحمدلله او آرزویی که تو داشتی برآورده شده، نجات پیدا کردی، زن بچه سلامت هم اجر زندانم بود. بشین حالا دیگه شد خدا رو بکن. خیلی یاد آنی که تو این صحنه میرفت خودش هم رنجور میشد، خودش هم گریه میکرد، خودش هم رنج میبود. حالا وقت به ساله تو رسیدی الحمدلله، درار رو دواز کردن دیگه، هی نشین خاطرات گذشتره، چون الان به لذت مشاهدت رسیدی، خدا رو داری میبینی. چه کار داری که حالا قبلا شراب میخوردم، قبلا قماربازی میکردم، یاد او خاطرات بیا کدر میشه اصلا، چون هر خاطره ای انسان را کدر میکنه. بنابراین انشاءالله آنهایی که واقعا حس میکنن از برکت رجوع به حق و واقعیت ها نیست به خدا قسم با شرایط توبه بنده از خودم حرف نمیزنم، یقینا بدونید که با اطلاع از آیات و احادیث عرض میکنم. اگر واقعا با شرایط توبه‌ای که در کتاب تقلیم کلش نوشتم، اگه کسی یه توبه یه جوری بکنه محاله که خدای تعالی نیامرزیده باشه. بنابراین اگه واقعا توبتون او توبه جانانه به مفهوم واقعیه، اصلا دیگه یاد گذشته نکن، برای که وارد یک زندگانی جدیدی شدیم. لم یلج، فرمایش حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام، لم یلج ملکوت از سماوات حتی یولد مرتن، درهای آسمان رو کسی گشوده نمیشه الا دو دفعه به دنیا بیاد، یعنی تولد ثانوی داشته باشه. همه گفتن این تولد ثانوی یعنی زندگیش عوض بشه. بنده جز قافلین بودم، حالا جز ذاکرین شدم. بنده جز تارک و صلات ها بودم، حالا الحمدلله نمازم سر وقت میخونم. خب یه زندگی جدیدیه و خیلی ها اصلا تاریخ تولدشونه از همین زمان گرفتن. او عمر باطل شد، به باد رفت. عمر غفلت جز در دریای عدم چیزی نمی کاشی در دریای عدم افتاده بود، تو منجلاب افتاده. بگذاریم، جناب بایزیدم میگه از بایزیدی به در آمدم همچون مار که از پوست به در آید، یعنی واقعا یکی دیگه شدم، عوض شدم. کلن عرض کردم اگر واقعا یک چنین توبه جانانه این نصیب کسیه، بذار کنار دیگه، حال روز وصله اصلا یادی از خاطرات گذشته نمیخواد داشته باشی، به شرطی که واقعا درست باشه. و اما سوم شرطی که جلسه قبل باز درسمون بود در اسرار توبه، فرمودن توبه از توبه سوم، اولی امتیاز تقوا از عزیز داشتن نفس، دوم نسیان جنایت یا فراموشی گناه، تا بعد از آشتی با حق و قرب او خاطرات فراق و دوری از حق او را از لذت مشاهدت باز ندارد. سوم توبه از توبه، کنایه از این که بازگشت کند به گناه پناهبر خدا، به قصد این که باز هم توبه کند. این هم گاهی شیطان و آدم گفت یه گناه آمد پیش، خب من که خدا آمرزیدم، بازم میشه گناه بکنم، بازم توبه کنم. یه کسی به من گفت آقا سیگار ترک کردن آسونه، چرا اینا ترک نمکنن؟ گفتم به نظرم هم نمیاد اینجورا آسون باشه. گفت آقا من تا حالا 20 دفعه سیگار ترک کردم. ببینید حالا این کلن خیلی ها توبه شون اینجوریه، به خیالشون واقعا توبه کرده. هر ماه رمضان دو دعای ابو حمزه توبه میکنه، هم روز عید فطر همه توبه به باد رفته. حالا افتنم یک کمی توجیه تکیشون، من مشکل حالا دو تا تعبیر بنده استنباط کردم که حالا خدمتتون عرض میکنم. توبه از توبه یعنی واقعا توبه بکنم که دیگه توبه نشکنم و باز بخوام توبه بکنم، نه که توبه بکنم دوباره این حرکت از نو. اول که بدبخت از کجا میدونی هین گناه مردی، یک. ثانیاً هین گناه نمردی، خدای تعالی دیگه در توفیق توبه رو رود بس. اگه تو بود همه واقعا با توبه از دنیا میرفتن. کلن از کردم امید این که ما یه ساعت دیگه هم زنده باشیم نداریم، امید یه لحظه هم نداریم. و داریم هم که مخصوصا به فرشتگان خطاب میشه که چون بنده من به 40 رسید بر بنده من سهل بگیرید. وقتی یک گناهی جوانی انجام میده میخواد بنویسه، او فرشته بغل دستش میگه ننویس، شاید تا امشب توبه کرد پشیمان شد. نمید از این کوتاهی ها هست برای جوان. اما حدیث هست که چون بنده من به 40 رسید، خطاب میکنم به فرشتگان که از این ساعت بر او سخت بگیرید. وای و حال او کسی که به 40 رسید و بیدار نشد، آغاز سخت گیرید. خب حالا یک کسی بخواد تا 60 و 70 هم باید گناه بکنه، باید توب کجا توبید؟ اگه توب بود از کردم همه پیرمردا تائب بودن. یکی از معانیش که احتمال داره این گونه باشه، ولی یه معنی دیگر که استنباط بنده اینه که این معنیو بهتر باشه. اون معنی این است که وقتی که انسان در هر درجه و مقامی قرار گرفت، اون مقام قبلی براش کوچک میشه. یعنی فرض کنید یک کسی که حالا مدرک لیسانس داره، اطلاعات دوره دیپلمش براش خیلی کوچیکه، در حالی که موقعی که دیپلم رو گرفته بود به خیالش خیلی چی بلده، دانشمند، حالا میفهمه که چیزی نبود. یا آدمی تارک و صلاتی الان توبه کرده، خب بسیار خوب، حالا الانی که توبه کرده نماز میخونه، اما بعدن اگر فهمید که واقعا این نماز و نماز با معرفت نبود، از این توبه و هم توبه میکنه که ما به خیالمون حال نماز خون هستیم، در حالی که نمازو اول تا آخر حواسم جای دیگه بود. حالا رسید به یه جایی که مثلا واقعا نمازش خوب میخونه، توبه میکنه از این نمازو که چرا من انس با پروردگارم برای 17 رکعت نماز قانع بودم، تو میگیم پروردگارم دوست میدارم، چرا میخواستی زود نماز سلام بدی بری، چرا ننشستی نوافلم بخونی، تعقیباتتم بخون. پس توبه میکنه از توبه قبلی، حالا برسه به جایی که توبه بکنه که از این که اصلا من تو نماز وجود خودم را درک میکرد، چون بالاترین نمازی که اصلا تو در میان نباشی، فقط خدا در میان باشی، یعنی اصلا یادی از من در من نباشد، بلند شدنم با خدا، سخن گفتنم با خدا، دیدم با خدا، کلامم با خدا، که این بالاترین نمازه. خب حالا هر کسی در هر مرتبه‌ای که آمد بالا از توبه قبلی توبه میکنه. طبعا عرض کردم یک چنین توبه مفهومش به عظمت کار مسئله رو روشن میکنه. توبه بی توفیقت ای نور بلند، جز به ریش توبه نبود ریش خم. ببینید تو قرآن هست توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، نمی فرمان به گناهکار، کلمه جمیعا داره، چون ما همه ما نقص داریم. وقتی جناب رسول الله که معصوم و پاکترین اولین آخرین بود، روزی 70 بار ایشون توبه می فرمان، که جزء برنامه کل عزیزان هست، 70 استغفار بعد از نماز عصر، که اصلا جزء تعقیبات جناب رسول. آقای رسول الله، تویی که از آغاز حیاتت پاک بودی، لکه دامنت نیالوده، از چی توبه میکنی؟ یعنی وقتی اونا توبه میکنن، کی هست که بگه من توبه نخواد بکنم؟ از کدام هر کسی در هر منزلی فرمان حسنات الابرار سیئات المقربین، کارای خوب نیکان گناه مقربین درگاه خداست. یعنی بنده بگه آه امروز چه کار کردی، میگم آن نماز خوندم، تعقیبات هم خوندم، این کار خوب بنده بوده. یه مقرب درگاه خدا این نماز منو بخونه، جز گناهاش حساب میکنه. یه حدیث حسنات الابرار سیئات التازه مقربین، وقتی چنین است توبو الالله جمیعا، هممون ما باید وقتی جناب رسول الله هر رو توبه میکنه، من کیم که توبه نکنم؟ خدا میفرماد همتون هر رو توبه بکنید، برای که عرض کردم ما بی نقص نیست، اوی که معصومه توبه میکنه، من نکنم. خاصتا که خدا اینجا در آیه فرمود توبو الالله جمیعا ایها المؤمنون، سوره نور آیه 32، توبه خدایا میخوام بکنم، اما من شیطان دست از سرم برمیداره. توبه بی توفیقت ای نور بلند، جز به ریش توبه نبود ریش خم. از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست. خدایا یه ساعت یه نور میاد تو دلم از دنیا برکنده میشه، دوباره میبینم صبح که پاشدم دوباره نورو رفته، شیطان دست از سرم بر نمیداره، گناهی پیش میاد به طرف گناه میرم، دوباره پشیمون میشم، دوباره میام، خدایا شرمسارم. تناقضهای دل آدمیه که هر ساعت یه جوری میشه. از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست، زیر دست تو سرم را راحتی است، دست تو در شکر بخشی آیتی است. خدایا جز دست ربوبی تو بر سرم باشه، اگه دست تو بر سرم نبود دست شیطان رو سرمه، نمیذاره من توبه بکنم. سایه خیش از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. خوابها بیزار شد از چشم من، در غمت ای رشک سرو و یاسمن. گرنیم لایق چه باشد گردمی، ناسزایی را بپرسی در غمی. خدایا تو مغلب القلوبی، تو زیر رو کننده دلها هست، تو از کسیبترین کودها خوشبوترین گلها رو به وجود میاری، از خاک تیره چه جمالها میآفرینی، چه گلها و چه عطرها بیرون میاری. خدایا ما را جز همین آلوده ها حساب کن. اگر لطف تو نباشه ما هیچ وقت به جای نمیرسیم. گرمیم لایق چه باشد گردمی، ناسزایی را بپرسی در غمی. سبلتان توبه یک یک برکنی، توبه سایست و تو نور روشنی. مرد شوری توبه منو ببره، خدا کنه جمال تو پیدا بشه. این توبه که من کردم هیچ کدومش به جای نرسید، توبه سایه بود، اما اگه تو نظر افکنی تو نور روشنی. چون گریزم زن که بی تو زنده نیست، بی خداوندیت بوده بنده نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.